سلام کرد. مجموع بیدیم
از این اگه مادر یکیم
من یقین ندارم ولی خب
از اون همی خیلی
از اون همی خیلی بخاطر که ازدهام خیلی قبول میکنند و همی تو ازدهام بیدیم نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آله و
صحبه.
بحث در این بود که یکی از اشکالات بر حجیت خبر واحد، اهم از این که دلیل بر حجیت آیه شریفه نبأ باشد یا غیر این آیه از سایر ادله‌ای که تمسک شده است بر اعتبار خبر، البته از آیات منظور. اون اشکال این است که این دلیل شما چه آیه نبأ باشد چه آیه نفر باشد یا سایر آیاتی که تمسک شده است اخص از مدعاست. مدعای شما این است که مطلقا خبر عادل معتبر است، اهم از این که عادلی که خبر آورده است بلا واسطه خبر بیاورد از معصوم سلام الله علیه یا این که نه واسطه در میان باشد، فرق بین این نمی کنه. این مدعای شماست. اما دلیل بر اعتبار که این آیات باشد دلالت دارند فقط بر اعتبار سلام با صرف نظر از اشکالات خاصی که بر هر یک از این آیات شده است، دلالت دارد بر اعتبار خصوص خبر بلا واسطه، اما خبر مع الواسطه اعتبار ندارد. این اشکال. بیانی مرحوم نائینی رضوان الله علیه و بعضی از تلامذه ایشان دارند در این مقام که در حقیقت چهار جواب دادند. ما ابتداعا این جوابهایی که داده شده است را عرض بکنیم، بعد وارد فرمایشات مرحوم عاشق بشیم که مفصله. ایشان در دو مرحله بحث کردند. یک مرحله در اصل تنقیح محل اشکال، در اساسا این اشکال چیست. در مرحله چون در اینجا هم اختلاف مبنایی دارند با فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان، چون اگر اونجوری که مرحوم شیخ طرح اشکال فرمودن ما وارد بشیم و متوجه خواهید شد که بیان مرحوم میرزای نائینی کافی نیست برای جواب، توضیح میدیم در جواب. لذایشان در دو مرحله عرض کردیم بحث میکنم. یک مرحله در رابطه با اصل تنبیه محل اشکال، اشکال چیست، که اگر ما اشکال را بدانیم بعد متوجه میشیم چه جوابی به درد میخورد و چه جوابی فایده‌ای ندارد، ولی ندانیم اشکال چیه نمیتونیم. ازایشان بیانشون چون مشروع و مفصل بود و بخشی از فرمایشاتشان در قسمت تحریر محل نزاع ناظر است به فرمایش مرحوم میرزای نائینی، لذا ما به این جهت اول جواب مرحوم نائینی رضوان الله عرض میکنیم که بعد فرمایششان در مقام تحریر اشکال و تنقیح محل نزاع و اشکال در اونجا ناظر است به کلامیشان معلوم بشود. پس سر این که ما اول جواب مرحوم میرزای نائینی رو آوردیم به این خاطر این جهته. لذا چهار تا جواب دادن که بعضیش در صریح عبارتی جان است، بعضیش هم از تلامذه‌های مرحوم نائینی است. علی حال ما این اجوبر همه را جمع‌بندی در یک جا بیان می‌کنیم تا خوب واضح بشه که چی فهمیده. بعد فرمایش هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه دارند که این اشکال رو، این جواب رو باز مرحوم شیخ بیان فرمودند و ایراداتی که بر فرمایش ایشان هست اون رو هم ذکر کردند. بذار یک بحث به اصطلاح طولانی در پیش داریم. اما جواب هایی که داده شده است به طور اختصار این اکبر را عرض بکنیم. یک جواب این است که قضیه طبیعی دو اصطلاح دارد. گاهی از اوقات گفته می شود طبیعت و مراد از او طبیعت در لسان معقول است و گاهی گفته می شود طبیعی و طبیعت و مراد اصطلاح اصول است. لذای اصولیم برای خود چون وقتی تعبیر به طبیعی می کنن معنای را قصد می کنن غیر از اون چیزی که در معقول گفته می شود. در معقول وقتی اطلاق می شود طبیعی، مثلا گفته می شود نوع طبیعتی است، جنس طبیعی است، تعبیر به طبیعی می شود به معنای ماهیت به شرط الله است و لذا عنوان نوع اطلاق بر افراد نمی شود، عنوان جنس اطلاق بر انواع نمی شود، گرچه حمل می شود بر انواع، ولیکن حیوان انواع او که انسان باشد جنس نیستند. جنس بودن حیوان عنوانی است که فقط بر خود جنس اطلاق می شود، لذا به شرط لای از حمل بر عنوان جنس، حمل بر انواع. لذا تعبیر میکنیم بگیم که مثلا نمیتونیم بگیم که آقا انسان که نوعی است از انواع حیوان، انسان جنس است. انسان جنس نیست، انسان نوع است. جنس حمل بر او میشود ولی عنوان جنس بر انسان اطلاق نمیشود. عنوان جنس بر حمار و بقر و سایر انواع اطلاق نمیشود، کما اینکه عنوان نوع با اینکه انسان حمل بر افراد میشود، زیدون انسان و عمرون انسان، ولی نه زید نوع است نه امر نوع است. لذا به این جهت تعبیر میکنن به این که طبیعی در لسان معقول خصوص این قسم به شرط لای از اطلاق بر افراد است، ولی طبیعی در اصول لا به شرط است از اطلاق بر افراد، لذا قابلیت اطلاق بر افراد دارد. به تعبیر دیگر در اصول طبیعت سریان دارد در افراد و سریان در افراد را هم اعم از محققات الوجود و مقدرات الوجود میگیرند. لذا در ما نحن فی وقتی طبیعت به شرط وجود سعی ملحوظ شد، حکم به افراد قهرن سرایت میکند و سریان پیدا میکند. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که اگر از آیه نبع استفاده اعتبار خبر شد، گرچه خبر مورد بحث خصوص خبر بلاواسطه است، خبر بلاواسطه است، اما این حکم به جمیع اخبار ولو مع الواسطه هم صدق می کند، گرچه خبر مع الواسطه خبر از قول معصوم یا فعل یا تقدیر معصوم سلام الله علیه نیست، اما شامل اون هم می شود. چرا؟ چون حکم که عبارت باشد از اعتبار خبر عادل اختصاص ندارد به خصوص فرد موجود که خبر بلاواسطه باشد، بلکه شامل خبر بلاواسطه و هر چیزی که عنوان خبر را پیدا بکند و بالاخره منتهی بشود به قول معصوم شامل حال او می شود. به عبارت دیگر اگر طبیعی به لسان معقول موضوع بود در این حکم به اعتبار خبر عادل، شامل حال اخبار مع الواسطه نمی شد، ولیکن طبیعی به لسان اصولی اگر موضوع باشد که هست، بنابراین سرایت می کند این حکم وارد بر طبیعت نسبت به جمیع افراد خبر عادل، اما از این که بلاواسطه باشد یا مع الواسطه باشد، طبیعی عنوان نبع عادل شامل حال او می شود و نتیجتاً معتبر خواهند بود و نتیجتاً حکمی که عبارت بود از وجوب تصدیق عادل، این صدق العادل کما این که عادلی که بلاواسطه اخبار از معصوم سلام الله علیه به نماید را شامل می شود، شامل سایر اخبارات عادل هم خواهد شد. این یک جواب. پس در نتیجه از این راه وارد شدن که طبیعی اصولی را اگر موضوع در اینجا بدانیم، چه در منطوق چه در مفهوم، به لحاظ این که طبیعی اصولی سرایت به افراد پیدا می کند، لذا مطلق افراد محققه و مقدره همه را شامل می شود و اخبار بلاواسطه و معالواسطه هر دو را شامل خواهد شد. این نتیجه جواب اولی که دادن. همینجا خیلی محل بحث فرمایش مرحوم شیخ است که عرض کردیم این عرض بیان بکنیم، چون در اشکالشان و در مقام تحریر محل نزاع ناظرن به این عبارت اونجا بیان میکنن که آیا اصلا معضل ما این است که چون شامل نمی شود یا معضل چیزی دیگر نیست. این فقط به نحو اشاره خواستم عرض بکنم. از فرمایش مرحوم نایمی رضوان الله این استفاده می شود که مشکله و معضل عدم شمول هست، ولذا اگر ما به یک طریقی تانستیم شامل حال او بشود دیگه مشکل حل می شود. ولی ایشان اشکال می فهمن اصلا در جای دیگری است که اون باید حل بشود، نه این مسئله عدم شمول. توضیح میدیم یا چه ظاهر عبارت صاحب کفایی هم همینه که به اصطلاح شامل نمی شود اخبار معالواسطه را. جواب دومی که دادند این است که به لحاظ وحدت منات در اعتبار خبر عادل، از این باب ما باید بگیم که وقتی خبر عادل اگر بلا واسطه از معصوم سلام الله علیه اخبار کرد قولش معتبر شد، همون منات در سایر اخباری که از عادل صادر بشود وجود دارد. مناتی که در مورد خبر عادل هست این باشد بنابر لسان صاحب کفایه که تعمد بر کذب ندارد، یا اون بیان باشد بنابر فرمایش مرحوم عاشقی که فرموده بودن زی اغلاست که اعتماد به قول عادل می کنند. فرق نمی کند، منات را این باشد که چون تعمد بر کذب ندارد، خب واضح است که وقتی تعمد بر کذب ندارد میخواد اخبار بکند از معصوم بلا واسطه، قهرن تعمدن کذب ازش صادر نمی شود، یا معل واسطه باز تعمدن که از وزش صادر نمی شود، یا منات رو این باشد که زی اغلا بر این است که عمل کنن به خبر عادل به اعتبار اینکه عادل رو مورد اطمینان می دانند و اغلا در جایی که اعتماد اطمینان براشون حاصل بشود به گفته شخص عمل می کنن. خب واضح است که این ملاک هم در اخبار بلا واسطه و معل واسطه هر دو وجود دارد. پس وحدت منات منشأ شده است که ما بگوییم همون گونه که اخبار بلا واسطه از عادل بلا واسطه از معصوم سلام الله علیه اگر نقل کند حجت است، در اخبار عادل از معصوم معل واسطه هم اعتبار دارد. اینم جواب دوم. ببینید در جمعی این عجوبه یک مطلب تعقیب می شود و اون شمول دلیل حجیت اخبار معل واسطه را، که انهو لسان بیان اشکالم تا اینجا که از تعبیر صاحب کفایه ما بیان کردیم اونم همین جور بود که اساس اشکال همین است که به هر حال این دلیل و سایر ادله از آیات شامل حال خبر ما الواسطه نمی شود. جواب سوم این است که در آیه شریفه بالمطابقه در مفهوم دلالت دارد بر چی؟ بر اعتبار خبر بلا واسطه و ترتیب اثر بر قول عادل. اون کسی که قائل به مفهوم است در این آیه یا از سایر آیات در مقام اعتبار خبر عادل است، فرق نمیگذارد خبر عادل بلا واسطه باشد یا معل واسطه باشد. اون کسی که خبر عادل را معتبر نمی‌داند باز فرق نمی‌گذارد بلا واسطه باشد یا معل واسطه. پس قول سومی که تفصیل بدهد بین معل واسطه و بلا واسطه ما در مقام نداریم. قائل به حجیت در هر دو صورت قائل است به حجیت، کما اینکه قائل به عدم اعتبار در هر دو قسم قائل است به عدم اعتبار. لذا اگر ما ترتیب اثر به قول عادل میدیم دیگه فرق نمی کند این قول عادل بلا واسطه از معصوم نقل کند یا مع الواسطه نقل کند. اونی هم که میگه ترتیب اثر به قول عادل داده نمی شود باز برش فرق نمی کند بلا واسطه از معصوم سلام الله علیه نقل کند یا مع الواسطه. پس نتیجتاً حاصل جواب سومی می شود از راه عدم قول به فصل بین این دو صورت اخبار بلا واسطه و مع الواسطه نفیان و اثباتن ما به این نتیجه می رسیم ما اگر این آیه و امثال این آیه را کافی دانستیم در اعتبار خبر عادل بلا واسطه خواه نخواه باید اعتبار خبر عادل مع الواسطه را هم بپذیریم و الا لازم احداث قول ثالث که فریقین او را نفی می کنند چون قالب تفصیل در اینجا ما نداریم. اینم حاصل جواب سوم. پس در نتیجه باز اخبار مع الواسطه معتبر شدن از راه عدم قول به فصل قالب تفصیل نداریم ما. بیان چهارم و جواب چهارمی که در این مقام هست و گفته شده است این است که در مورد آیه شریفه ما باید دقت بکنیم این مطلب یک مقدمه در حقیقت دارد که بعضی از محققین از متأخرین هم در موارد مختلف از جمله در سابق در بحث اصحاب به مناسبتین در فقه بیان شده بود اونجا هم اشاره شد به این مبنا که می فرمان آقا در باب اعتبارات شرعی لازم نیست که حتما اون چه که شارع اعتبار می کند مستقیما حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد دارای حکم شرعی. گرچه مشهور است در اصول که تعبد نسبت به چیزی باید باشد که یا حکم شرعی باشد چون کار شارع است و شأن شارع به ما و شارع اون بیان احکام است جعل احکام است جعل احکام شأن شارع به ما و شارع اون هست. بنابراین اگر حکم نبود باید یک مرتبه اگه تنزل کردی باید یک موضوع دارای حکم شرعی باشد. یک اگر چیزی باشد مجعول شرعی که نه حکم باشد و نه موضوع دارای حکم شرعی اینو نمیشود ما بگیم نسبت به شارع به ما و شارع اون بدیم. خب این یک مقدمه رو داشته باشید. در اینجا این مبنا رو قبول ندارن. فقط کی گفته است حتما باید این باشد؟ آیه‌ای داریم بر این دلالت کنند، روایات دلالت دارد بر این. باقی میماند به این که بگین شارع چون شأن و جعل احکام است از این بابه. میگیم به این مقدار نباید شما محدود کنین دایره تشریع را. شارع بله به چیزی که ربط به وعای تشریع ندارد وارد نمیشود چون شأن شارع تشریع است. اما اون چرا که تشریع می کند خصوصی این دو قسم باشد این از کجا شما اثبات بیتایید بکنید؟ آیه داری؟ نه. روایتی دلالت بر این می کند؟ نه. لذا توت بله عقل می نمید. حالا عقل محدود نمی کند به این دو قسم بلکه دائره درک عقل یک مقدار وسیع تر می فرماید هر چیزی که به لسان خیلی سادش مربوط به شارع می شود به یک نحوی ربط به شارع پیدا می کند کفایت می کند در اعتبارش شرعی. لذا معتبرات مجعولات شرعیه اگر نه حکم بود و نه موضوع دارای حکم شرعی بود ولی ارتباط به شارع داشت لذا تعبیر اون بزرگ در فقه بود که مساسی به شارع داشته باشد و بشه با قول معروف یک جوری ربط پیدا بکند به شارع همین کفایت میکند در به اصطلاح این که داخل در تشریع بشود. حالا میایم در مانند نفی میگیم آقا اخبار عادل از معصوم سلام الله علیه خب یا نقل حکم میکند یا نقل موضوعی که داره حکم شرعی است اینو قبول میکنه. ولی اون کسی که مثل شیخ مثلا از شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکند این نه حکم است نه موضوع، اما ربط پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم ربطی ندارد به شارع. چرا؟ چون وقتی این را ما معتبر دانستیم، قهرن همین معنا را در اون دومی هم میگیم تا برسد به قول معصوم سلام الله علیه. پس گرچه مستقیما و بلا واسطه مرتبط به معصوم سلام الله علیه نشد که به عنوان دلیل بر احکام، فعل امام، قول امام، تقریر امام معصوم سلام الله علیه است. اگر مستقیما گرچه مربوط نشد و بلا واسطه، اما محل واسطه و بالاخره منتهی شد و همین انتهاء این سلسله بالاخره به معصوم سلام الله علیه کفایت بکند برای اینکه ما بگیم وارد بشود در بهای تشریع و داخل بشود در همون چیزی که شأن شارع به ما و شارع اون هست. لذا تعبیرشان این است که به عبارت ثالثه عرض بکنیم، میفهمید اونی که مهم هست در باب تشریع این است که باید عملی که از شارع صادر میشود لغو نباشد. شما برای خروج از لغویت، بله فرد شاخصش همونی که شما ادعا کردیم و مشهور قائلا، در جایی که بخواد لغو نباشد باید حکم شرعی باشد بلا واسطه، یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است. خب واضح است که اینجا تشریع لغو نیست، ولا اگر هیچی که از این دوتا نباشد شارع به عنوان شارع اون بیان بکند لغوه، میگه شأن شما نیست. بله به عنوان این که مثلا یکی از اغلا بلکه رئیس اغلاست، او یک حرف دیگری است، ولی اونجا دیگه داخل در عالم تشریعی نیست. بناء اغلا و درک اغلا امر آخری است. اون حریمی هم هست که در اونجا نه تنها حق ورود دارد بلکه رئیس اغلا هم هست. بحث در اینه که در عالم تشریعی باید کاری باشد که لغو نباشد. برای خروج از لغویت لازم نیست که حتما بلا واسطه قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم سلام الله علیه نقل بشود و اعتبار بشود قول ناقل تا بگیم لغو نیست، بلکه اگر بالاخره منتهی شد به فعل یا قول یا تقریر امام سلام الله علیه، باز هم از لغویت اگر قولشان اعتبار بشود لغو نخواهد بود و از لغویت خارجه. به عبارت دیگر وقتی ما گفتیم صدق العادل را نسبت به قول زراره اعمال کنید و این وجوب تصدیق عادل که زراره است هیچ لغویتی ندارد، چون نتیجه این وجوب تصدیق اعتبار گفته اوست و لذا قول معصوم یا فعل یا تقریر برای ما محرز می شود. همین معنا را در اخبار محل واسطه هم می توانید جاری کنید. درست است ابتداعا منتهی می شود به اثبات قول مخبرون به، مخبرون به ثابت می شود، مخبرون به گفته شیخ مفید رضوان الله علیه هست، اما بالاخره منتهی می شود به اون کسی که اون بیواسطه از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است. پس در نتیجه ثابت شد. یا به عبارت دیگر که تعبیر چهارم می شود گفت، می شود ما اینچنین بگیم آقا در باب اعتبار خبر عادل که مقتضای مفهوم این آیه ما صرف نظر از سایر اشکالات و آیات دیگر است، لازم نیست که شما تک تک را به تنهایی ملاحظه کنید، بلکه شما سراغ مجموع این سلسله بروید. ببینید آقا وقتی یک سلسله در اثبات قول امام سلام الله علیه قرار میگیرد، این 10 تا واسطه یا بیشتر یا کمتر اینا نتیجتا میخوان چی را ثابت کنند؟ یک بیان از معصوم یا فعل یا تقریر از معصوم رو میخوان ثابت بکنن دیگه. همه اینا در سلسله یک روایت واقع شدن، بیشتر از این که نیست. ما در اعتبار دلیل خبر واحد، ادله‌ای که دلالت بر اعتبار خبر واحد دارد از آیات، شما باید اینجوری نظر بگیرید در مقام فائده داشتن و خروج از لغویت، این که شما تک تک رو جدا ملاحظه نکنید. شما مبتلا به این اشکال شدین که اثر ندار، اثر به عنوان حکم یا موضوعی زو حکم شرعی نیست، چون آمدین تک تک این اخبار را جدا جدا ملاحظه کردین. وقتی فرض کنید در سلسله روات تا زمان ما 30 تا واسطه باشه تا معصوم سلام الله علیه، خب وقتی شما تک تک رو نگاه کنید همین جور است، میبینید غیر از اون آخری بقیه این افراد نه خودش نتیجهش حکم شرعی می شود نه موضوعی داره حکم شرعی، چون غیر از اثبات قول کسی که از اون نقل می کند چیز دیگه‌ای که نیست، و اون نقل او، نقل او عرض کردم قول معصوم نیست، نقل او حکایت است محل واسطه از قول معصوم یا از فعل یا تقریر معصوم سلام الله. ولی اگر شما آمدین مجموع را من حیث المجموع ملاحظه کردید، میگه ما این سلسله ای است که اگر ما تصدیق عادل رو لازم بدانیم از مجموعی این سلسله چی به دست میاد؟ اثبات و قول معصوم. یعنی مجموع یک کار را دارد میکند، این 30 نفر هر 30 نفر میخوان بگن این فرمایشی که زراره از امام معصوم سلام الله علیه نقل کرده است بیان معصوم است، وجوب تصدیق عادل را که انهو همه اینها را به عنوان یک مخبر در نظر بگیریم و مخبرون بهش فعل یا تقریر یا قول معصوم سلام الله علیه قرار بدی. اینجور اگه ملاحظه کردی، خب بناهن الاغازا ما همه این سلسله را به منزله خبر واحد بلاواسطه با این تقریر در نظر میگیریم و در نتیجه حکم به وجوب تصدیق عادل شامل همه اینها میشود، یا مستقیما میشود حکم شرعی اگر نقل حکم باشد، یا موضوعی که داره حکم شرعی است میشود، و نه لغویتی لازم یاد نه مشکلی دیگری، و خروج اخبار معل واسطه از دایره دلیل اعتبار که این آیات باشن نخواهد پیش آمد. اینم حاصل جواب چهارمی که در اینجا داشت. نهایت از این بیان یک مطلبی میشه همینجا استفاده کرد عرض بکنی، و اون اینه که اگر در مجموع سلسله یک نفر فاسق یا مجهول الحال باشد، دیگه کل سلسله، چرا؟ چون ما به این تعبیر کل سلسله رو به عنوان یک خبر دانستیم، اذا کلش از اعتبار ساقط می شود. این معنا رو در بنابر فرض چهارم داریم که اگر ما یک نفر، چون فرق نمی کند یک نفر نفر اول باشد در وسط قرار بگیرد یا در آخر قرار بگیرد، فرق نمی کند، یک مجهول الحال یا یک فاسق باشد، کافی است برای سقوط کل این سلسله، چون کل سلسله رو ما به منزله خبر فرد واحد دانستیم. اینطور این عجبه اربعه ای که از مرحوم نائینی و بعض از تلامذه ایشان در این مقام داده شده است، نهایت بیانی که مرحوم عاشق دارن دقیق هست. عرض کردم اولا ناظرن به این مطلب که ما باید ببینیم اشکال در چیست، مشکل همون است که صاحب کفایه بیان کرده که از عبارت ایشان به دست میاد، اگر اون باشد خب این جواب ها بعضی هاش اگه اشکال داشت بعضیش خوب است، مثل جواب چهارم خوبه، مثلا جواب دوم خوب است از مرحوم نائینی رضوان الله علیه، ولی اگر اشکال امر آخری باشد باید اون اشکال را حل کرد. مرحوم عاشق نظرشان این است که می فهمند اشکال چیزی دیگری است، غیر از مسئله خروجی که به ظاهر تا الان می گفتیم، خروج ماعدای اخیر از این افراد سلسله از دایره دلیل اعتبار، نه این نیست که شما تارتن به عنوان طبیعی و اصولی بخواید مشکل را حل کنید و اخرى به عنوانی که مجموع را به عنوان خبر واحد در نظر بگیرید یا از راه عدم قول به فصل و امثال ذلک، نه اشکال اشکال دیگری است که اون اشکال به این آسانی با این بیان ها حل نمی شود. بیان اشکال و ورود در جواب از چندی روز طول می کشه، اینا رو به تدریج بیان می کنیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.